در تهران پایتخت ایران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام، وقت بخیر. شما شنونده فارسی زبان از ایران و هر جای دیگر جهان که ما رو همراهی میکنید، بهتون خوش آمد میگم و سپاسگزارم که ما رو رادیو فردا رو انتخاب کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. شنبه 16 مهر ماه زیبا، روز جهانی کودک هست که در کنار شما هستیم. از تقویم میلادی هم امروز 8 ماه اکتبر است. در مجله شامگاهی امشب با 1 ساعت برنامه زنده حاصل تلاش سردبیر و همه همکارانم در تحریریه در کنار شما خواهم بود. اجازه بدید سلامی بکنم به همکارم رضا جمالی که در استودیوی خبر در کنار من نشسته و این یعنی مثل همیشه اولویت با خبر مهمترین و آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا سلام.
سلام فهیمه، خسته نباشی.
سپاسگزارم، منتظریم که خبرها رو بشنویم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلبان ایران جمعه شب توانست با فرزندش دیدار کند. حسین کروبی، یکی از پسران مهدی کروبی، با انتشار عکسی از دیدار پدرش با اعضای خانواده نوشته است که جمعه شب به مناسبت تولد پدرش و ورود دخترش به دانشگاه همراه مادرش فاطمه کروبی و سایر اعضای خانواده مهمانی گرفته بودند که ماموران امنیتی به طور سرزده پدرش را به خانه او آوردند. حسین کروبی اضافه کرده که پدرش کمی لاغر شده و همچنان از داشتن روزنامه و کتاب محروم است، اما روحیه و حالش خیلی خوب است. ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران رسما آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان این ستاد برنامه‌های اصلی خود را توجیه مردم برای مشارکت حداکثری و جلوگیری از بروز هر نوع چالش امنیتی اعلام کردند. صولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، مرتضی تمدن، استاندار تهران و سفر علی براتلو، رئیس ستاد انتخابات استان تهران در این مراسم حضور داشتند. به گفته مخالفان دولت سوریه، بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی 2 نفر در مراسم تشییع جنازه مشعل تمو از رهبران سرشناس کرد مخالف بشار اسد کشته شدند. بر پایه گزارش ها هزاران نفر امروز در این مراسم در شهر قامشلی در شمال سوریه شرکت کردند و این شهر در اعتصاب عمومی بود. فعالان مخالف بشار اسد میگویند مردان مسلح نقاب پوش روز جمعه به آپارتمانی در شهر قامشلی یورش برده و مشعل تمو را با شلیک گلوله کشتند. پسر او و 1 فعال کرد دیگر نیز زخمی شدند. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا و آمریکا کشته شدن مشعل تمو از رهبران سرشناس کرد مخالف دولت سوریه را به شدت محکوم کردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که قتل مشعل تمو یکی دیگر از موارد ترور فعالان سرشناس مخالف دولت سوریه بوده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ تحریم‌های ایران، بلاروس و سوریه را تشدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اتحادیه اروپا نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی‌های آنها ضبط و صدور ویزا برای آنها خودداری می‌شود خواهد افزود. فهیمه،
سپاسگزارم رضا جمالی. و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم، بریم ببینیم در این مجله شامگاهی رادیو فردا چه خبر هست. نیمه شب در خانه دیدار غیرمنتظره مهدی کروبی با خانواده‌اش.
این اقدام نیروهای امنیتی، امیدوار هستیم که روزنه‌ای باشه و شرایطی به وجود بیاد برای اینکه شوت اولیه استفاده یعنی آزادی رهبران.
چند هفته گذشته و خبر تازه‌ای از سینماگران بازداشت شده در ایران نیست، اما معترضان در داخل و خارج ایران بازداشت شدگان را فراموش نکردند.
برگزاری مسابقه رالی در یک محوطه تاریخی.
و امروز روز جهانی کودک است. پیام این روز برای جهان چیست؟
ما نیاز داریم به بازبینی احکام قضایی برای کودکان و مختص سن اونها باشه و اینکه اصلا تعریف سن مسئولیت قضایی رو برای اونها بشه تعریف.
و مسابقه رالی در محوطه تخت جمشید برگزار شده.
برگزاری مسابقه رالی در یک محوطه تاریخی میشه گفتش که سابقه نداره.
اینها و بیش از اینها در مجله امشب، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همراه ما باشید و بشنوید. بسیار بسیار خوب، اجازه بدید که مجله شامگاهی امشب رو کلید بزنیم با یک گفتگوی زنده با همکار خبرنگارم ایلیا جزایری که روی خط هست و برای ما خواهد گفت از خبر جالبی که دیروز روز جمعه در یک پیام تلویزیونی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد. ایلیا جزایری سلام و خوش آمدی به این مجله شامگاهی.
سلام دفته تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
بسیار خوب آقای جزایری، تا چند روز دیگه اعلام کرده علی عبدالله صالح که کنارگیری خواهد کرد. اساساً برای شنوندگان ما لطفاً به صورت خلاصه شما بگین که این خبر چیست و چه نکاتی رو در بر داره.
البته سخنرانی علی عبدالله صالح که تلویزیونی یمن اون رو پخش کرد دقایقی پیش بود، یعنی به یک ساعت هم نمیکشه که آقای صالح سخنرانی کرد. چند نکته مهم داشت. علی عبدالله صالح گفت که تا چند روز دیگه از قدرت کنارگیری خواهد کرد، البته نه به سود معترضان. البته معترضان رو اون آقای صالح خرابکار توصیف کرد، گفت که مردانی هستن چه نظامی و چه غیر نظامی که آمادگی دارن قدرت رو در یمن به دست بگیرن و اداره وطن رو عهده‌دار بشن. به توطئه خارجی اشاره کرد برای تخریب یمن و معترضان رو افرادی توصیف کرد که با القاعده هم دست هستن. گفت اجازه نمیدیم که یمن به سمت خراب شدن پیش بره و تاکید کرد که ظرف چند روز آینده اعضای مجلس شورا و مجلس ملت رو دعوت خواهد کرد برای ابلاغ تصمیم های مهم.
خب آقای جزایری، ولی علی عبدالله صالح گفته که به نفع معترضان نیست کنارگیریش، پس به نفع چه کسانی میتونه باشه و فکر میکنید چه پیامدهایی داشته باشه این کنارگیری؟
معترضان خودشون در اولین واکنش پیام علی عبدالله صالح رو یک پیام و سخنرانی رمزآلود توصیف کردن. آقای علی عبدالله صالح در این سخنرانی از یکی از شخصیت‌های یمنی به شدت تجلیل کرد و اون معاونش عبدالله منصور هست که وقتی که آقای صالح برای معالجه به عربستان سعودی رفته بود اداره کشور رو بر عهده داشت. آقای صالح عبدالله منصور رو فردی دونست امانتدار که به فکر منافع ملی هست و این توصیف ها باعث شد گمانه‌زنی هایی به وجود بیاد که احتمالاً رئیس جمهوری یمن قدرت رو به معاون خودش واگذار کنه. البته در رأس قدرت بستگان خود آقای صالح حضور دارن، فرزندانش، برادرزاده هاش و اعضای حزب حاکم یمن که اگر قدرت بخواد به کسی منتقل بشه که جزو معترضان نیست، اینها هستند که احتمالاً قدرت رو در دست خواهند گرفت.
آقای جزایری، آیا تحلیل ها و خبرهای هم هست مبنی بر این که ممکنه کنارگیری علی عبدالله صالح هرج و مرج و بی‌نظمی به دنبال داشته باشه؟
بله احتمالش هست، چون به هر حال رهبری واحدی رو که جناح حاکم تونسته اعمال کنه بر هواداران خودش از میان خواهد رفت. اون چیزی که باعث شده خیلی ها همچنان طرفدار قدرت حاکم باشن وجود شخص علی عبدالله صالح هست و کاریزمایی که داره در بین هواداران خودش، همونطور که دیدین بارها در تظاهرات خودشون بر خود شخص صالح تاکید میکنن. اما کنارگیری صالح از قدرت باعث میشه که فرد دیگه با این کاریزما و با این نفوذ در قدرت نباشه، به ویژه این که اگر از بستگان خودش باشه که کار رو میتونه هموار کنه، هم برای فعالیت گروه‌های افراطی و هم برای معترضان.
بسیار خوب، ایلیا جزایری همراه ما بودید، سپاسگزارم. ما همچنان همراه با ایلیا جزایری خواهیم بود و دنبال میکنیم خبرهای مربوط به یمن رو. اما در اینجا با هم ادامه میدیم مجله رو با گزارشی که همکار دیگرم وحید پوراستاد آماده کرده درباره حضور ناگهانی مهدی کروبی به طور غیر منتظره در خونه، در منزل شخصی خودش. پسر مهدی کروبی که این خبر، این دیدار سرزده رو اعلام کرده، حضور آقای کروبی بعد از 8 ماه رو در جمع خانواده واقعی خاطر انگیز ازش یاد کرده. بشنویم جزئیات این دیدار رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
محمود زنگ آیفون خانه را میزند و میگوید آقای کروبی رو آوردیم. عملاً باور کردنی نبود و خوشحال شدیم که پدر را سرزده آورده بودند. محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی با اشاره به این نکته در روایت حضور سرزده پدرش در فیسبوک خود نوشته است: جمعه شب در منزل همزمان با شب تولد پدرم به مناسبت ورود دخترم به دانشگاه با حضور مادر و برادرانم مهمانی گرفته بودیم. هنگام صرف شام زنگ منزل به صدا درآمد و آقای کروبی به همراه 6 مأمور امنیتی وارد منزل شد. پدرم خیلی از روحیه و حال خوبی برخوردار و البته مقدار لاغر شده بود که علت آن را خود پدرم پیاده روی بیش از 2 ساعت در همان آپارتمان ذکر کردند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، از این رفتار مأموران امنیتی استقبال میکند.
کمتر از 6 ماه به انتخابات ما فرصت داریم. گروه های بسیار زیادی در درون اصولگرایان تمایل دارن که فضای فرد انتخابات شکسته بشه. خب این هم مستلزم این هستش که روی اصلی اصولگرایان وارد عرصه انتخابات بشن، ولی تا کنون حکومت شرایط اصلاح طلبان رو نپذیرفته. این اقدام نیروهای امنیتی و برخورد مناسبی که شب گذشته با جناب آقای کروبی کردن، امیدوار هستیم که روزنه باشه و شرایطی به وجود بیاد، مقدمه بشه برای اینکه شوکه اولیه اصلاح‌طلبان، یعنی آزادی رهبران معترض انتخابات و همچنین زندانیان سیاسی مهیا بشه.
پسر مهدی کروبی همچنین از قول پدرش میگوید همان شب قبل او را به یک مرکز درمانی برای چکاپ بردند و تقریبا یک چکاپ کامل صورت گرفته است. چندی قبل فاطمه کروبی، همسر آقای کروبی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به خاطر اینکه در طول 6 ماه حبس اجازه هواخوری را نیافته است خطرناک توصیف کرده و خواهان معاینه او توسط پزشکان مورد اعتماد خانواده شده بود. البته حسین کروبی، پسر آقای کروبی، در بخش دیگری از روایت دیدار سرزده پدرش نوشته است: مسئولین جدید امنیتی که به تازگی منصوب و پدرم به اینها تحویل داده شده است، قول دادند وضعیت پدرم بهتر شود و طی 10 روز آینده او را به منزلی در منطقه شمیران منتقل کنند. پسر این رهبر مخالف دولت همچنین می نویسد مأموران امنیتی قول دادند هفته 1 بار اعضای خانواده به صورت چرخشی با پدرش ملاقات کنند، اما مأموران گفتند برای در اختیار دادن روزنامه و کتاب باید مسئولان اجازه دهند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی:
این شرایط جدیدی که برای حبس خانگی آقای کروبی فراهم شده، یعنی اینکه ملاقات به نوبت فرزندان آقای کروبی و انتقال ایشون به محل مناسب، همه حاکی از این هستش که به هر حال دستگاه امنیتی از رفتار گذشته خودشون نسبت به ایشون فاصله گرفتن. امیدواریم که این شرایط برای مهندس موسوی و بقیه زندانیان سیاسی هم مهیا بشه و گامی باشه برای آزادی سریع همه آقای کروبی، همه آقای موسوی، همه زندانیان.
در انتهای این دیدار 1 ساعته و سرزده مهدی کروبی، مأموران امنیتی اجازه دادند خانواده با پدرشان عکس یادگاری بگیرند. مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران 1 ماه پیش در دیدار با خانواده خود تأکید کرده بود بر عقاید خود استوار ایستاده و ذره ای از مواضع خود کوتاه نمی آید.
همکارم وحید پور استاد بود و گزارشی که شنیدید.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می کنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقیست. radiofarda.com
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار منتقد و یکی از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران که در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، یک بار دیگر اعتصاب قضا کرده. آقای سرخیز که بیش از 2 سال پیش بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد، اعلام کرده به دلیل اینکه مسئولان به وضعیت وخیم جسمانی او رسیدگی نمی‌کنند، از روز پنجشنبه اعتصاب قضا را آغاز کرده. مهدی سرخیز، فرزند آقای سرخیز، در آمریکا به سر می‌برد و درباره اعتصاب قضایی پدرش با آزاد اسدی از رادیو فردا گفتگویی کرده که میشنویم.
خبر اعتصاب قضایی که ایشون از دیروز شروع کردن کاملا درسته و ایشون در ادامهش هم گفتن که اگر اعتصاب قضاشون به نتیجه نرسه، اعتصاب دارو هم خواهند کرد. مشکلاتی که دارن از نظر جسمی اعتصاب غذا و داروشون حتی موجب میشه که زندگیشون به خطر بیفته و ما خیلی هم نگران این موضوع هستیم.
گفته میشه که این اعتصاب غذا در اعتراض به رسیدگی نکردن مقامات زندان هست به وضعیت جسمی ایشون. شرایط جسمانی پدر شما عیسی سرخیز الان چطوره؟
ایشون سه تا مشکل حاد دارن که یکی این که یه غده پیدا کردن تو بدن ایشون که بعد حتما این بازبینی باشه که ببینن غده سرطانی هست خدای نکرده یا نه. دوم این که ایشون فشارشون به شدت بالا پایین میره که این باعث میشه که ایشون سردردها و سرگیجه تو خود زندان داشته و بعضن باعث میشه که ایشون قش بکنن تو زندان. بجز اونم الان دو تا مهره گردن و چهار تا مهره کمرشون جابجا شده که اگر بهش رسیدگی نشه و تحت درمان قرار نگیره ایشون دوباره باید برن روی صندلی چرخدار و برای اینکه بشه از اینها جلوگیری کرد ایشون در اقدام به اعتصاب غذا کردن.
ولی آقای سرخیز چه مراحلی باید طی بشه که زندانی سیاسی مثل پدر شما به بیمارستان اعزام بشه؟ اونم زمانی که وضعیت جسمیش با این شرایطی که شما دارید الان توصیف میکنید تا این حد وخیمه و حتی اعتصاب غذا میتونه این شرایطو بدتر هم بکنه، بهتر که نمیشه شرایطشون.
برای اینکه هر زندانی بخواد بره، مخصوصا زندانی مثل پدر من که به شخص آقای خامنه‌ای حرف زدم، یا دستور شخص خود ایشونه یا دستور دادستانه که با این وضعی که پدر من دارن و کینه شخصی که نسبت به ایشون دارن، خیلی سخت این اتفاق امکان داره بیفته. ما خیلی نگران این هستیم، مخصوصا به خاطر اینکه من خانواده هر 15 روز یک بار فقط میتونن ایشون رو ببینن به مدت 20 دقیقه و هیچ تلفنی از ایشون به هیچ کس زده نمیشه و تونستن دیروز ایشون رو ببینن، تا 15 روز دیگه ما از وضعیت ایشون هیچ خبری نخواهیم داشت.
اگر مادر شما دیروز با آقای سرخیز دیدار داشتن، خودشون چطور توصیف میکنن وضعیت جسمی روحیشون رو؟
ایشون وضعیت جسمی خیلی ضعیفی دارن و گفتم بارها و بارها تو زندان قش کردن و اگر نسبت به عکسای قبلی که ازشون قبل از زندان بوده با الان که پیش اومده ببینین، اصلا کاملا یک نفر متفاوت هستن. ولی از نظر روحی پدر من وضعیتش معلومه، ایشون خیلی قوی هستن، خیلی معتقد به حرفایی که زدن و همچنین پایبند به اون چیزهایی که گفتن.
اما بیش از 3 هفته گذشته از دستگیری و بازداشت تعدادی از سینماگران ایرانی در داخل ایران و هنوز از سرنوشت اونها و از پرونده اونها خبر جدیدی در دست نیست. با این حال اعتراض‌ها در حمایت از این هنرمندان در خارج از کشور ادامه داره و یکی از نمونه‌های اون هم جمع‌آوری امضا برای توماری است که در اینترنت منتشر شده در اعتراض به این اتفاق. همکار ما شهرام میریان گفتگوی کرده با عباس بختیاری، یکی از اعضای کمیته حمایت از سینماگران زندانی در ایران، و جزئیات بیشتری رو از او پرسیده. با هم بشنویم.
موفق شدیم که موافقت انجمن کارگردان سینمای فرانسه را داشته باشیم برای تهیه یک کلیپ تصویری از سینماگرانی که امروز در بند هستند.
آقای عباس بختیاری، لطفا بگین که در این کلیپ چه خواهد آمد؟
تصویر مربوط به سینماگران ایرانی است که زندان هستند. این تیزر قراره قبل از نمایش هر فیلم در سینمای فرانسه به نمایش در بیاد که مردم حساس بشن و متوجه این بشن که در کشوری نظیر ایران سینماگران در بند هستند.
آقای عباس بختیاری، شما به عنوان مدیر فرهنگسرای پویا و همینطور عضو کمیته افتخاری فرهنگستان فرانسه، لطفا به ما بگین که شاخه های کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران در دیگر کشورهای جهان چه کردن تا به حال؟
شاخه هایی که شکل گرفته تا کنون به 7 شهر در جهان رسیده و به این توافق رسیدیم که اطلاعیه شماره 2 کمیته را انتشار بدیم. این اطلاعیه یک هدف داره و هدف ما این هست که از تمامی وزرای فرهنگ و وزرای امور خارجه کشورهای سراسر جهان خواهان این بشیم که از دولت ایران بخواهند سریعا سینماگران زندانی رو آزاد کنند و همینطور رفتار حکومت ایران رو محکوم بکنند. و نکته‌ای که خیلی مهمه در این اطلاعیه اینه که از این وزرا درخواست کردیم از نمایندگان خودشون یا دیپلمات‌های خودشون در تمامی کشورها بخواهند از صدور ویزا برای مقامات دولتی یان که در زمینه سینما فعال هستند تا آزادی کامل سینماگران زندانی خودداری کنند.
و تا اونجا که من با خبر هستم، آقای بختیاری، کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران در شهر پاریس تصمیم داره که یک سلسله حرکت‌های اعتراضی هم نه تنها در فرانسه بلکه در دیگر کشورها کشورهای اروپا هم سر و سامان بده. بله؟
بله کاملا همینطوره. ما پنجشنبه شب نشستی رو با نماینده انجمن سینماگران فرانسه و همینطور انجمن تهیه کنندگان و پخش کنندگان و نماینده صاحبان سینما در فرانسه داشتیم. از اونها درخواست کردیم ما را حمایت بکنن در تظاهراتی که به این مناسبت قراره در میدان توقع‌کرده پاریس برگزار بشه.
آیه بختیاری، شما اشاره کردیم به 7 سینماگر در ایران که در زندان به سر میبرن، ممکنه اسامی اینها رو بیان کنید؟
مجموعا 7 نفر رو در لیستمون داریم که از جمله مشتبه میستحماس، ناصر صفاریان، مهدی آفریده، محسن دهنازدار و خانم مرضیه وفامهر هستند و خانم کتاین شهابی تهیه کننده و پخش کننده فیلم هستند و همینطور رامین پرچمی بازیگر تئاتر و سینما که حکم آقای پرچمی تایید شده و به 1 سال زندان محکوم شدن که چندین ماه از این 1 سال در زندان اوین بودن و نزدیک به 2 هفته است که به زندان لاهیجان محل تولد ایشان انتقال داده شدن.
بله، عباس بختیاری از اعضای کمیته حمایت از سینماگران زندانی در ایران بود که گفتگو میکرد با همکار ما شهرام میریان در آلمان.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:20 بعد از ظهر هست و شما شنونده و همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از اینکه در این ساعت از بعد از ظهر ما رو انتخاب کردید و رادیو فردا رو میشنوید. اما بریم به سراغ گزارش دیگری که همکار دیگه هم تهیه کرده. شاید تعجب کنید اگر بخوایم از رالی در تخت جمشید براتون گزارش بدیم، اما خبرگزاری مهر گزارش داده که روز جمعه دیروز برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در محوطه بیرونی مجموعه تاریخی و باستانی تخت جمشید باعث مجروح شدن شدید 3 نفر از گردشگران این مجموعه تاریخی شده. حالی 1 نفر از مصدومان این حادثه هم وخیم گزارش میشه. همکارم بابک غفوری آذر از تبعات برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در حریم مجموعه تاریخی و باستانی تخت جمشید گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در محوطه بیرونی مجموعه تخت جمشید و در حریم درجه 3 آن. خبرگزاری مهر میگوید که این اتفاق ظهر روز جمعه روی داده و در اثر آن 3 نفر از گردشگران مصدوم شدند. شاهدان عینی این حادثه به این خبرگزاری گفتند که خط پایانی این مسابقه اتومبیل رانی رو به مجموعه تخت جمشید و در محل رفت آمد گردشگران بوده و در جریان آن 1 اتومبیل هم با عبور از نرده‌های مجموعه بیرونی با 2 زن و 1 مرد گردشگر برخورد کرده و موجب آسیب دیدن شدید آنها شده است. علی جلالی، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، درباره امکان برگزاری چنین رویدادهایی در حریم مجموعه تاریخی تخت جمشید با توجه به ثبت آن در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به رادیو فردا میگوید:
حالا چه در سطح بین المللی و چه در قوانین داخلی کشور، حریم ها به 3 قسمت تقسیم شدن. یک حریم حفاظتی داریم، حریم بصری داریم، حریم کاربردی داریم که اینها حریم هایی هستن که باید حتما رعایت بشه به خاطر حفظ آثار تاریخی، برای جلوگیری از فرو ریختن و آسیب دیدن کلی اثر، برای اینکه بازدیدکننده ها بتونن در امنیت کامل از اثر استفاده بکنن. ولی اینکه ما میبینیم که یک چنین اتفاقاتی میفته در هیچ کجای دنیا سابقه نداره.
خبرگزاری مهر در گزارش از صدور مجوز برگزاری چنین مسابقه ای از سوی نهادهای مسئول انتقاد کرده، اما نگفته که چه نهادی مسئول صدور مجوز این مسابقه بوده است. برگزاری مسابقه رالی اتومبیل رانی در حریم مجموعه تخت جمشید در حالی روی می‌دهد که در چند سال اخیر گزارش‌های مختلفی از احتمال تأثیر عوامل مختلف بر این مجموعه تاریخی منتشر شده است. آقای جلالی می‌گوید برگزاری مسابقات اتومبیل رانی نیز می‌تواند عامل مخربی برای تخت جمشید باشد.
بغیر از اینکه مجموعه تاریخی از نظر مسائل مربوط به آلودگی‌های صوتی و آلودگی‌های هوا باعث این میشه که صدمه ببینن، به هر حال شما در مسائلی مثل رالی خودرو شما شاهد تصادفات هستید، انفجار عاطفی هستید و مسائل زیادی کنار این برنامه هست که به هر حال مسائل امنیتی ایمنی خودشون رو دارن و بعد در حد کارشناسی برگزار بشه این کارها. کارشناسا باید روی اون رالی حضور داشته باشن و بتونن نظارت بکنن، ولی به هر حال این یک کاریه که هیچ نظارتی روش نبوده و کاملا کار غلط و اشتباهی بوده که میتونست آثار بسیار بدتری روی قضیه داشته باشه. به غیر از اینکه ما باید نگران آثار تاریخی کشورمون باشیم، باید در این حال نگران جان و سلامتی گردشگران باشیم که اون هم کم که نیست، بسیار مهم و با ارزشه.
مسئولان سازمان میراث فرهنگی تاکنون درباره این حادثه ابراز نظری نکردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره برگزاری مسابقه اتومبیل رانی در محوطه مجموعه تخت جمشید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امروز 16 مهر ماه 8 اکتبر، همونطور که پیش از این در آغاز این مجله هم گفتم، روز جهانی کودک نامیده شده. امسال روز جهانی کودک در ایران در حالی برگزار میشه که به حال مثل سالهای گذشته در یک سال گذشته هم علاوه بر مسئله فقر و کار خیابانی کودکان شاهد مواردی از کودک آزاری بودیم. کودک آزاری شدید و دلخراش در خانواده ها که عاملش والدین بودند یا به هر حال افراد خانواده، و همچنین اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران که همچنان میدونیم ادامه داره و به لحاظ قانونی هم نشده که هنوز تغییراتی در این زمینه اتفاق بیفته. شیرین فامیلی به همه اینها پرداخته در گفتگوی با پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک، و از او پرسیده که پیام روز جهانی کودک اساساً چیست؟
پیدایش چنین روزی به این دلیل هستش که ما بیایم روی مبنای در حقیقت حقوق کودک کار کنیم و روی این قضیه یادگیری و آموزش حقوق کودک تکیه کنیم، در جهت در حقیقت دست یافتن و در جهت رسیدن به احترام به کودک به عنوان یک فرد مستقل و به عنوان یک شهروند مستقل.
خانم کاکایی، مهمترین مشکلاتی که الان کودکان ایران باش دست به گریبان هستن چی هست؟
خیلی من به شخصه نمیتونم بگم که یک مسئله مهم وجود داره و مسائل دیگه از اون کم رنگ‌تر هستن. به طور مثال ما از نظر مالی و از نظر در حقیقت فقر مشکل داریم در کشورمون. خب این بر تحصیل اونها تاثیر میذاره، موجب پیدایش کار کودک میشه و همینطور کارهایی که تنها جسمی نیست بلکه جنسی هم هست رو شامل میشه. از یک طرف ما کودکانی رو داریم که در کشورمون به عنوان کودکان مهاجر محسوب میشن، از کشوری دیگه مثل افغانستان اومدن. این کودکان مسائل خودشون رو و بحران‌های مربوط به خودشون رو دارن. از جهت دیگه چیزی که ما در حداقل یک سال اخیر به طور خیلی بارزی شاهدمون بودیم خشونت علیه کودکان بود، چه در سطح فیزیکی چه در سطح روانی. ما شاهد اعدام‌های کودکان هستیم که اونها رو در به اصطلاح در صف‌های اعدام نگهشون می‌دارن تا به 18 سالگی برسن، یا گاهی وقت اعدام‌هایی داشتیم که زیر 18 سال بوده. بنابراین ما نیاز داریم به بازبینی احکام قضایی برای کودکان و مختص سن اونها باشه و اینکه اصلا تعریف سن مسئولیت قضایی رو برای اونها بشه تعریف کرد بر اساس سن کودکی که در پیماننامه حقوق کودک اومده. هر کدوم از اینها نیازمند رسیدگی و بررسی کارشناسانه دارن و به طور دقیق مورد مطالعه قرار بگیرن، آسیب شناسی بشن و راه حل های لازم رو برای اونها ارائه بشه.
با توجه به نکاتی که برشمردید و با توجه به این مسئله که ایران کنوانسیون حقوق کودک رو امضا کرده، در کجاها به این کنوانسیون پایبنده؟
ببینید، کنوانسیون حقوق کودک رو ایران در حقیقت مشروط امضا کرده. فرضاً سن کودک رو بر اساس خب احکام مذهبی و دینی خودش تعریف کرده و اون چیزی که در شرع اومده و مسائل از این دست. در صورتی که اگر شما مقایسه بین این دو تا انجام بدید متوجه میشین که اتفاقاً خیلی جاها این کنوانسیون حقوق اسلامی نقص داره و نتونسته تمام مسائل کودکان رو شامل بشه.
و فکر میکنید برای اجرای دقیق تر این کنوانسیون در کشور چه راههایی وجود داره؟
این احتیاج به این داره که نه تنها سازمان ملل بلکه NGO های داخلی کشورمون بر این قضیه نظارت کنن، که البته انجمن حمایت از حقوق کودک به خوبی این کار رو داره در حد توانش انجام میده. در عین حال ما احتیاج داریم که یک سری NGO های بین المللی و خارجی در کشور حضور داشته باشن که این NGO های بین المللی بتونن به عنوان یک ناظر سومی بر این قضیه نظارت بکنن و در نتیجه مجموعه گزارش این گروه ها هستش که میتونه این در حقیقت خلاصه رو ارائه بکنه که ایران تا چه حد به کنوانسیون حقوق کودک پایبند بوده و تا چه حد نبوده.
شیرین فامیلی همکارم گفتگو میکرد با پریسا کاکایی فعال حقوق کودکان.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. ساعت نزدیک به 7:30 است در ایران و ما حالا در کنار شما وارد بخش دوم این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 بعد از ظهر هست در تهران، در ایران و شنونده برنامه شامگاهی رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم. همکارم رضا جمالی بازگشته به استودیوی خبر با خبرهای تازه. رضا سلام دوباره و اجازه بدید که خبرها رو بشنویم، بعد با هم این مجله رو ادامه بدیم.
سلام فهیمه، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ تحریم های ایران، بلاروس و سوریه را تشدید می کنند. به گزارش خبرگزاری ها اتحادیه اروپا نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی های آنها ضبط و صدور ویزا برای آنها خودداری می شود خواهد افزود. تدابیر مشابهی برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده است و در مورد سوریه بانک تجارت این کشور به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا افزوده می شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز آینده استعفا می‌دهد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله و مقاومت کنند. آقای صالح تاکنون 3 بار از امضای توافقنامه برای واگذاری قدرت با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده است. رئیس جمهوری یمن اخیراً از 3 ماه معالجه در عربستان سعودی به صنعا بازگشت است. او در سوء قصدی به جانش به شدت زخمی شده بود. به گفته مخالفان دولت سوریه بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی 2 نفر در مراسم تشییع جنازه مشعل تمو از رهبران سرشناس کرد مخالف بشار اسد کشته شدند. بر پایه گزارش ها هزاران نفر امروز شنبه در این مراسم در شهر قامشلی در شمال سوریه شرکت کردند و در این شهر در اعتصاب عمومی بود. فعالان مخالف بشار اسد میگویند مردان مسلح نقاب‌پوش روز جمعه به آپارتمانی در شهر قامشلی یورش برده، مشعل تموش را با شلیک گلوله کشتند و پسر او و 1 فعال کرد دیگر نیز زخمی شدند. 2 نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، ران وایدن و جیمز مک گاورن، طرحی برای جلوگیری از فروش سلاح به بحرین ارائه کردند. این سناتورها میگویند خواستار توقف فروش 53 میلیون دلار سلاح به بحرین هستند تا حکومت این کشور به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر رسیدگی کند. این نمایندگان تاکید کردند که هدفشان ترغیب گفتگو میان حکومت و مخالفان در بحرین برای اصلاحات دموکراتیک است. در همین حال وزارت اطلاعات بحرین میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که علت مرگ جوانی در درگیری‌های روز پنجشنبه با پلیس اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بوده، اما نتیجه کامل تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. وانگاری ماتای، برنده کنیایی جایزه صلح نوبل و فعال حفظ محیط زیست، با تشریفاتی ویژه در حضور رئیس جمهوری، نخست وزیر و چند هزار تن از مردم کنیا به خاک سپرده شد. مراسم در پارکی که وانگاری ماتای زمانی از ساختن مجموعه دولتی در آن جلوگیری کرده بود برگزار شد. وانگاری ماتای ملقب به مادر درختان از فعالان سرشناس حقوق زنان و محیط زیست در آفریقا بود که جنبش درختکاری را بنیان گذاشت.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما حالا این مجله رو با هم ادامه میدیم با برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، با این توضیح که این بار آقای کاتوزیان همکارم پرداخته به موضوع مبارزه با صدور حکم اعدام در جهان به مناسبت روز 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه با صدور حکم اعدام در جهان هست. برنامه این هفته به این موضوع اختصاص داره. سپاسگزارم از همراهی شما. پیش از اینکه با همین مجله رو بشنوید، من از حضورتون مرخص میشم و خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر را سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته است. علارغم تلاش‌هایی که طی سالیان صورت گرفته، اما همچنان کشورهای معدودی به اعدام زندانیان ادامه می‌دهند و هنوز حکم اعدام در این دسته از کشورها زنده است و قابل اجرا. چین، ایران، کره شمالی، یمن و آمریکا تا سال گذشته میلادی بیشترین میزان اعدام‌ها را داشتند. در بسیاری از موارد کشورهایی که دست به اجرای چنین احکامی می‌زنند، از ارائه آمار دقیق در این باره خودداری می‌کنند. تا پایان سال گذشته میلادی 67 کشور مجازات اعدام را متوقف کردند و تنها در 23 کشور همچنان حکم اعدام اجرا می‌شود. بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، ایران از نقطه نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد، اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است. بر اساس آمار منتشر شده سازمان عفو بین الملل، ایران با اجرای 388 حکم این جایگاه را به دست آورده است. کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اعدام ها در ایران می نویسد تنها در ظرف مدت یک ماه امسال 97 مورد اعدام صورت گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی موجب تسکین آلام جامعه و جلوگیری از بگفته آنها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان می‌کنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند. چه روندی موجب الغای حکم اعدام در 140 کشور جهان شده است؟ چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. در لندن با حسین باقرزاده، فعال خواهان لغو مجازات اعدام. و در نیویورک هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. از ایران آغاز میکنیم که در اون مطابق گزارش های نهادهای حقوق بشری بین‌المللی در آمار اعدام حرف اول رو میزنه بعد از چین، و اگر در محاسبه شمار اعدام های سالیانه اینو در نظر بگیریم که جمعیت چین حدود 1/5 جمعیت دنیاست و 18 برابر جمعیت 70 میلیونی ایرانه، اون وقت بر حسب جمعیت ایران بیشترین تعداد اعدام رو در سال داره. برای قاچاق مواد مخدر، قتل حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشه، و در مورد برخی فعالان سیاسی به اتهام محاربه. آقای محمد حسین آغاسی، با این اوصاف پیکار با مجازات اعدام تا چه حد در ایران جدی گرفته میشه؟ کیا جدیش میگیرن و افکار عمومی درباره این میزان از اعدام نظرش چیه که ایران رو در سکوی اول و دوم گذاشته به طور نسبی و مطلق؟
به لحاظ افکار عمومی باید باور کرد که جامعه این تعداد اعدام رو در کشور مورد پذیرش مطلوبی قرار نمیده. گاهی تبلیغاتی که صورت میده، به هر حال این واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که مردم متأثر میشن از شنیدن خبر اعدام افرادی. باید حساب جامعه را با حساب متصدیان هم جدا بدونیم. حتی در مواردی من شاهد بودم که برای اعدام نشدن یک کسی که به قصاص محکوم شده و اولیاء اعدام میتونن در این زمینه مؤثر واقع بشن که اون شخص مکمون علی حکم در مالش اجرا نشه، متصدیان اجرای حکم مثل قاضی اجرای احکام و برخی از کسانی که در اون حوزه حضور دارن تلاش بسیار زیادی رو اعمال میکنن تا بلکه این حکم به اجرا در نیاد. اما افرادی که مبادرت به صدور حکم اعدام میکنن، این افراد به خصوص تعداد قلیلی از اونها هیچ گونه ابایی در مورد صدور حکم اعدام ندارن و به راحتی ذیل اون احکام خودشون رو امضا میکنن.
به لندن میرویم. آقای حسین باقرزاده، با توجه به اینکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم حکم اعدام صادر میشد، چه روند تدریجی موجب شد هم افکار عمومی حساس بشه و عدم صدور حکم اعدام براش قابل تحمل بشه، و هم قوه قضاییه بریتانیا قانع بشه که اعدام رو باید با مجازات های دیگه جایگزین کنه؟
در طول زمان با پیشرفت دانش های بشری و همچنین فرهنگ بشری به تدریج دانسته شد که اولا اعدام در جلوگیری از جرم تاثیر زیادی نداره، دوم که اصل این مجازات مجازات خشنه و مجازات اخلاقی نیست، بنابراین باعث متوقف بشه و در اروپا به خصوص در اوایل قرن گذشته و حتی پیش از اون بسیاری از متفکران با توجه به قبح این مسئله شروع کردن فعالیت در مورد اینکه نشون بدن که مجازات اعدام مجازات انسانی نیست و نمیتونه در جلوگیری از جرم هم مؤثر باشه. در انگلیس هم در همون که اشاره کردی در حدود 40 چند سال قبل بالاخره این فعالیت ها ثمر رسید، ولی اون چیزی که تعیین کننده بود این بود که به خصوص نشون داده شد که در بسیاری از محاکماتی که انجام میشه افرادی محکوم به اعدام میشن که این افراد در واقع مجرم نبودن و به دلیل اشتباهاتی که پیش اومده مجرم شناخته شدن به اعدام شدن و بعد از اعدام بیگناهی اینها ثابت شد و بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتش که برگشت ناپذیره و از این نظر باعث اینو متوقف کرد تا بعد از این دیگه هیچ بیگناهی مجازات نشه. یعنی به هر حال این اصل پذیرفته شد که برای اینکه یک بیگناهی کشته نشه بهتره که کسانی که گناهکارن هم کشته نشن و در زندان بمونن و زندان برای اینها به عنوان یک مجازات طولانی‌تر و مؤثرتر میتونه عمل بکنه، هم در بازسازی مجرم و هم در ایجاد اون خصوصیت بازدارنده اجتماعی. و این بود که در انگلیس به خصوص با توجه به این پدیده که ممکنه کسی بیگناهی کشته بشه که نمونه‌هاش هم وجود داشت و بعد از مرگ بیگناهش ثابت شد، این مسئله به جا افتاد و از اون موقع بعد دیگه مجازات اعدام لغو شد.
در آمریکا همین مسئله مجازات در همین ماه سر و صدا به پا کرد در مورد اعدام تروی دیویس در ایالت کارولینای شمالی. به نیویورک میریم. آقای هادی قائمی، آمریکا مثل ایران یکی از کشورهاییه که مجازات حکم اعدام هنوز در اون فقط در مورد قتل‌های فجیع و عمد صادر میشه و اجرا میشه، البته بیشتر نه در ایالتی که شما هستین نیویورک، بلکه بیشتر در جنوب آمریکا و به خصوص ایالت تگزاس که انبوه اعدام ها در اون اجرا میشه. در اکثر ایالت ها اما وضع طور دیگه ایه. اونجا افکار عمومی درباره مسئله لغو مجازات اعدام چگونه است در آمریکا؟
بله، دقیقا همونجور که اشاره کردید در آمریکا به خاطر سیستم فدرالی که داره این مسئله از هر ایالت تا ایالت دیگه فرق داره، ولی اکثر ایالت ها اعدام یا انجام نمیشه یا به تعداد بسیار کمی انجام میشه و در حقیقت ایالت تگزاس و یکی دو ایالت جنوبی دیگه هست که هنوز به خاطر قوانین و فرهنگی که اونجا وجود داره تعداد کل تعدادهای آمریکا رو شامل میشند. ولی هنوز هم نکته مهم این هست که آمریکا جمعیتی نزدیک 300 میلیون نفر، یعنی بیش از 4 برابر ایران، ولی تعداد اعدام ها بسیار بسیار کمتر هست. و نکته مهمی هم که در آمریکا بسیار به اون اشاره میشه و در مورد آقای تروی دیویس هم که اخیراً اعدام شد بسیار مطرح بود، این بود که هر اندازه که یک قوه قضاییه تجربه داشته باشه و مهارت داشته باشه، هنوز احتمال اینکه یک شخص بیگناه رو به اشتباه یک قاضی یا یک هیئت منصفه به اعدام محکوم کنه وجود داره و این در مورد پرونده‌های بسیاری نشون داده شده، مخصوصا با تکنولوژی پیشرفتی که به وجود اومده و میتونن بسیار در این مورد بررسی کنن. و امروز باور اکثر مردم آمریکا این هست که مجازات اعدام نمیتونه توجیه داشته باشه به خاطر اینکه بسیار مواردی نشون داده شده که یک شخص بیگناه به اشتباه اعدام شد.
آقای محمد حسین آقاسی، در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه 60 بسیار بالا بود، بعد اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال 1367 هم که هنوز مد نظر خانواده این قربانیان و منتقدان کاربرد اعدامه، ولی در این سال‌ها در دهه 70، دهه 80 و آغاز دهه 90 بیشتر اعدام‌ها میشه گفتش که مربوط به جرم‌های قاچاق مواد مخدره.
بله، عنایت بفرمایید که ما در قانون گذشته راجع به قانون مبارزه با قاچاق مجازات اعدام رو به ندرت داشتیم. الان مجازات اعدام بیشتر در مورد تعداد از نظر آمار در مورد مرتکبین قاچاق مواد مخدر هست.
درسته که نتیجه گیری کنیم اگر در مورد متهمان و مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزینی به جای اعدام مثل حبس ابد یا طولانی مدت در نظر گرفته بشه، مجازات اعدام در سال به یک چندم کاهش پیدا میکنه در ایران؟
واقعیت همین، دقیقاً همینطوره. من فکر میکنم بیش از 70% از اعدام هایی که در ایران صورت و جامعه جهانی رو تکان میده مجازات کسانی هستش که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر میشن.
در این زمینه چه بحثایی در قوه قضاییه هست و چه چیزی مانع از لغو صدور و اجرای مجازات اعدام برای مجرمین حوزه مواد مخدر و جایگزینی احکام اعدام با حبس؟
من خاطرم هست در عنفوان جوانی و زمانی که تازه دخالت رو شروع کرده بودم، تعدادی فرمانده تسخیری قاچاق مواد مخدر داشتم که آقای خلخالی آمد و همه اونها رو بدون هیچ گونه تشریفاتی اعدام کرد. و بعد از اون هم قانون تشکیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشکیل مصرف نظام رسید، یکی از موادش این بود که بالای 10 گرم و
در مورد هروئین و 10 کیلو برای تریاک مجازات اعدام در نظر گرفت و بسیاری از کسانی که مرتکب جرم قاچاق میشن معمولا بیش از این مقدار که عرض کردم مرتکب حمل و نقل قاچاق و یا داشتن مواد مخدر هستن که این جرم در دادگاه‌های انقلاب به مجازات اعدام محکوم میشن. ما همینطور که اشاره فرمودید باید بین اعدام و قصاص و مسائلی که در امور سیاسی هست تفاوت قائل بشی. من هم با آقای باقرزاده با آقای قانونی موافق هستم که نمیتونه مجازات به لحاظ نفس کار بازدارنده باشه، ولی در بعضی از موارد به هر حال ایجاد حق میکنه برای کسانی که به صورت عمد بستگانشون یا کسانشون به قتل میرسن و در قانون گذشته ما هم که اعدام و حبس ابد مجازات برای مرتکبین قتل عمد بود این مجازات وجود داشت و همونطور که عزت‌عالی اشاره فرمودید در سایر کشورهای مختلفی هم مجازات اعدام وجود داره. در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه متأسفانه در این زمینه هیچ گونه طرحی و لایحه‌ای وجود نداره که در این زمینه بخوان تجدید نظر بکنن، به خصوص که ما به لحاظ مسیری که قرار داریم در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و بنابراین کسی تا به حال به این فکر نیفتاده که تجدید نظری در نوع مجازات به خصوص اعدام این افراد انجام بگیره.
به لندن می رویم. آقای حسین باقرزاده، من متوجه شدم که یه تفاوت نظری هست اینجا بین نقطه نظر آقای محمد حسین آقاسی در تهران و شما که خواستار لغو مجازات اعدام هستیم به طور کلی. در بریتانیا که مانند بسیاری از کشورهای جهان اعدام رو چند دهه است به طور کلی ملغا کرده، کشور امنه در اونجا؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که مسئله قصاص به عنوان حق کسی که قربانی یا خانواده قربانی که قصاص بگیرن یه پدیده جدید نیست، هزاران سال قبل وجود داشته، یه پدیده بسیار بدوی است، یعنی در جوامع بدوی این کار انجام میشده و هنوزم در بعضی کشورها ادامه داره، ولی این به عنوان اینکه یک پدیده است که لازمه باشه تا جامعه درش اعدام به عنوان یک عمل بازدارنده کار بکنه، این به نظر من مسئله است که قابل بحثه، چون هیچ دلیل تجربی وجود نداره که اعدام بتونه نتیجه بازدارندگی داشته باشه. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در 30-40 سال یا 50 سال اخیر نشون داده شده که لغو اعدام یا وجود اعدام هیچ تأثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته، بنابراین نمیشه گفتش که این لازمه به خاطر بازدارندگی. در انگلیس هم وقتی یه قتل فجیع رخ میده جامعه طبیعی است که حساسیتش زیاد میشه، ولی انتظار جامعه اینه که افرادی که مرتکب شدن دستگیر بشن، محاکمه بشن و محکوم بشن و بعد به مجازاتهای سنگین که اینجا حداکثر حبس ابد هست محکوم بشن. انجام بشه هم قربان خانواده قربانیان احساس رضایت میکنن و هم جامعه احساس رضایت و آرامش میکنه، چون برای جامعه مهم اینه که این افراد مجازات بشن و نقش بازدارندگیش در جامعه تاثیر بگذاره و بعد جامعه از حضور این افراد در بین خودشون به عنوان افراد خطرناک در امان بمونن. فکر نمیکنم که مسئله بازدارندگی بتونه اینجا موثر باشه. اون چیزی که وجود داره من فکر میکنم پدیده انتقام یه غریزه است که در انسان وجود داره و متاسفانه این غریزه در ایران و کشورهایی که اعدام به کار میره به عنوان یک انگیزه قانونی مطرح شده و به کار گرفته میشه. نتیجه اینه که اعدامی که انجام میشه در اینه که خانواده قربانی ممکنه موقتا احساس آرامش بکنن، ولی جامعه آرامتر نمیشه، انسانیتر نمیشه. و همونطور که می‌بینیم در خود ایران علارغم وجود مجازات اعدام به عنوان قصاص در طول 30 سال گذشته، آمار قتل و جنایت در ایران نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. در ایران متاسفانه به دلیل اینکه رسانه‌ها در مورد مسائل بحث نمی‌کنن و آگاهی رسانه انجام نمیشه، تصور عمومی هم اینه که اعدام باید باشه تا بشه از تکرار این فجایع جلوگیری کرد.
آقای هادی قائمی، آمریکا اعدام در ملأ عام رو در سال 1939 یعنی 61 سال پیش متوقف کرد، اما چه چیزی تا همین 5 سال پیش مانع از لغو مجازات اعدام دست کم کسانی بود که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن یا قانوناً کودک به حساب می آمدن؟ مسئله برطرف شده اما در ایران هنوز این روند ادامه داره.
بله، ببینید، بر طبق قوانین بین‌المللی به خصوص معاهده در مورد حقوق کودک به طور خیلی واضح گفته شده که افراد زیر 18 سال کودک تلقی میشند و به هیچ وجه مجازات های خشن و به خصوص اعدام در مورد آنها نباید اجرا بشه و این در تمام دنیا امروز تقریبا پذیرفته شده. ایران تنها کشوری هست که به طور وسیع هر سال افراد زیر 18 سال رو به اعدام محکوم میکنه و این حکم رو انجام میده. دو سه کشور دیگه مثل پاکستان، سودان و عربستان سعودی در حد یک حداکثر دو نفر رو ممکنه در این شرایط اعدام کنند. در آمریکا این مسئله تا چند سال پیش وجود داشت تا اینکه در سال
2006 دیوان عالی این کشور قوانین رو منطبق کرد به طور فدرال که در تمام جاهای آمریکا افراد زیر 18 سال نتونن به اعدام محکوم بشن. پس متاسفانه در آمریکا هم تا اواخر این روند به طور حداقلی وجود داشت، ولی در 5 سال گذشته کاملا ملغا شده و امروز فقط ایران هست که به طور وسیع دادگستری و قوه قضاییه اون به این گونه صدور احکام می‌پردازد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد حسین آقاسی، بازگردیم به ایران. ایران و کره شمالی هنوز در ملأ عام اعدام انجام میدن. فرزند ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق صندلی رو از زیر پای شهلا جاهد کشید. در قزوین یک کودک سکو رو از زیر پای مجرم کشید. آیا زمینه‌ای هست برای اینکه اعدام اجرا نشه؟
نیت بفهم از اینها که من در رابطه باز فرمایشاتی که آقای باهزاده فرمودن یک مختصری مطالبی رو عرض کنم. ببینید، ایشون استدلال میکنن که مجازات اعدام به خاطر برگشت ناپذیریش و همینطور اگر که اعدام صورت نگیره هفت ابد برای کسی تعیین بشه، احساس رضایتی که به خانواده قربانیان دست میده ارجحیت داره که به جای اعدام حبس ابد باشه. هیچ یک از این دو تا نمیتونه استدلالی باشه برای کسانی که حقی از اونها در واقع نادیده گرفته شده. توجه بفرمایید، من به هیچ وجه از اعدام کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکومیت پیدا کردن یا به خصوص به اعدام کسانی که در رابطه با مسائل سیاسی مرتکب جرائم میشدن دفاع نمیکنم و هرگز اون رو در دیدگاه یک عمل صحیح قانونی و اجتماعی قرار نمیدن. اما کسانی که قربانی هستند و یکی از مستگان و عزیزانشان به وسیله کسی با تدارک قبلی و علم به این که مجازات این عمل چی هستش با نقش چینی های پیشاپیش به قتل میرسه، اینها حق دارن که نمیگم مقابله به ملت، ولی حداقل مجازاتی که میتونه به قول آقای باقرزاده رضایت خاطر اونها رو فراهم بکنه را مطالبه کنن و این در اختیار حاکمیت حکومت قانون نیست، بلکه به خانواده قربانی اجازه میده که تقاضای قصاص بکنن یا مطالبه دیگه یا گرفتن بچه بیشتر یا هر چیزی. و طبیعتا این عمل هم که در قانون پیش بینی شده خانواده قربانی بیان چهارپایه را از زیر پای مخمون علی بکشن، به نوعی در واقع جار آرامش در اونها هست. اما اینکه در ملای عام صورت بگیره در قانون ما صرفا در اختیار قاضی قرار گرفته برای اینکه نوعی عبرت آموزی و عبرت آموزی باشه برای کسانی که در اون محل مثلا در قول مدیریت دیدن که یک پسر جوان و یک دختری رو با چندین ضرب چاقو به قصد رسونده و الان میخوان به مردم بگن که ببینید اگر کسی این کارو کرد مرتکب یک عمل فجیعی به این چنین شد، بنابراین چندی بر و به سرعت هم مجازات میشه و او هم همین سرنوشت در انتظارش هست. باز هم من به عنوان افکار عمومی و شخص خودم نمیتونم این رو تایید بکنم که در ملای عام و در بشک و بزرگ این کار صورت بگیره، ولی انگیزه و هدف قانونگذار و اجرای اون توسط قاضی وقتی که توجیه و تصویب میشه به این صورت و به این علت هست.
آقای حسین باقرزاده، پاسخی به گفته هاشون داری؟
بله، من در مورد انگیزه قانونگذار صحبتی نمی کنم که یا انگیزه قوه قضاییه برای تامین. بحث اینه که چجوری میشه این کار رو تامین کرد، چجوری میشه رضایت خانواده یا تسلی خاطر خانواده ها رو فراهم کرد. در جهان این ما زندگی میکنیم، جهان 6 میلیارد یا بیشتر، در بیش از 140 کشور نزدیک 140 کشور اعدام لغو شده. در تمام این کشورها جرم و جنایت صورت میگیره، آدمکشی صورت میگیره. و آیا فکر میکنید در تمام این کشورها مردم به خاطر اینکه قاتل اعدام نمیشه تسلی خاطر پیدا نمیکنن؟ دقیقاً پیدا میکنن. یعنی میخوام اینو عرض کنم که این به دلیلی که جامعه ما به یک سنت دیرینه اعدام عادت کرده و فکر میکنه هیچ راه دیگری برای جبران یا برای مجازات مجرم نیست، این سنت هنوز در جامعه ما پابرجا و محکمه. ولی تجربه نشون داده که در تمام کشورها دیگه که اعدام لغو شده، مجازات انسانی، مجازات زندانی که بتونه برای دراز مدت یا ابد باشه، این باعث تسلی خاطر خانواده ها میشه و خانواده ها به این مسئله راضی هستن. اینا تغییر ماهیت ندادن، انسان های عاطفی هستن، انسان هایی هستن که ممکنه که عزیزانشون در شرایط بسیار وحشتناکی رو از دست داده باشن و در این حال وقتی میبینن که طرف زندانی شد احساس میکنن که مجازات انجام شده و عدالت انجام گرفته. بنابراین نباید تصور کرد که تسلی خاطر بازماندگانی قربانی تنها با قتل اون قاتل انجام میشه. قصه اشاره کردن در مورد اینکه کسی با قصد قبلی، با نیت قبلی، با خشونت بخواد کسی رو بکشه، ولی میدونیم در قصاص در ایران که انجام میشه در غالب موارد بسیار از مجازات های قصاص در مورد کسانی است که در یک درگیری قتل انجام میشه. یعنی جوانان هستن که به جون هم میافتن در یک دعوا بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون قصد قبلی به جان هم میافتن و در این درگیری کسی داشته میشه و اینا بیشتر در این مواردی که قصاص انجام میشه. بنابراین نباید این مسئله رو ساده تلقی کرد که قصاص به عنوان حق خانواده یا حق قربانیان مقتول انجام میشه. قصاص یک عمل خشونتبار، کشتن به طور کلی خشونت و مگر در مواردی که ضرورت ایجاد کنه مثل دفاع از نفس کسی نباید دست به کشتن بزنه که در مورد قصاص صادق نیست. متأسفانه دلیلی که در ایران جای طرح و بحث این مسائل وجود نداره، جامعه ما هم در مورد این مسائل آگاهیش زیاد نیست و هنوز تصوراتی که در جامعه حاکمه در مورد مسائل مربوط به اعدام و قصاص تصورات کهنه است که از دوران باستان باقی مونده و در ایران همونطور هنوز ریشه داره.
آقای هادی قائمی، کشورهایی که در جهان سوم هستن بعضیشون مجازات اعدام رو ملغا کردن، از جمله کشورهای کوبا و ونزوئلا که کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران هستند. این کشورها چه تجربه‌ای داشتن بعد از الغای مجازات اعدام؟
بله، تجربه اونها این بوده که هیچ ارتباطی بین اجرای احکام اعدام و کاهش جنایت و قتل وجود نداره و همکنون بیش از 140 کشور مجازات اعدام رو الغا کردند و در دی ماه 89 هم کل کشورها در مجمع عمومی تصویب کردند که به سوی الغای جهانی اعدام حرکت کنند و در این زمینه هست که اعدام های وسط ایران بسیار بسیار به چشم میاد و در سطح بین المللی روند بسیار غیر عادی هست، چرا که حتی چین، دیوان عالی کشور چین برای کاهش و الغای اعدام گام برداشته، اما در ایران در 5 سال گذشته دیدیم که تعداد اعدام ها به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده. و اجازه بدیم تاکید کنم که اعدام به هر اسمی که انجام بشه یک عمل آدمکشی هست. وقتی که حکومت اون رو انجام بده خشونت رو داره ترویج میکنه، آدمکشی رو ترویج میکنه، به هیچ وجه نمیتونه به طور وسیع یک عامل بازدارنده برای جنایت باشه. و فقط کافیه تجربه 30 ساله گذشته کشور خودمون نگاه کنیم که روند اعدام ها و روند جنایت و قتل و جنایت های فجیع دیگه چجور دست در دست هم دادند و هر دو در حال گسترش هستند و هیچ سالی نبوده که این آمارها رو بتونیم بگیم که در 5 سال گذشته برای مثال اعدام ها عامل بازدارنده بودند. و سوال این هست که چرا ما از این تجربه یاد نمیگیریم و چرا اگر میخواهیم که یک جامعه امن و آگاه به وجود بیاد در اون راه قدم نمیگذاریم و حکومت فقط اون خشونت رو ترویج میکنه و باعث بازتولید اون درون جامعه میشه.
آیه محمد حسین آقاسی، ضمن این که به انتقاداتی که به نظر شما شد میتونیم پاسخ بدین، این سوال رو هم پاسخ بدید که چشمانداز روند الغای مجازات اعدام رو در ایران چگونه میبینید؟
اولا در مورد نظریات دوستان عزیز جناب آقای قائمی و آقای باقری‌زاده خدمت شما عرض بکنم که من هم از تعداد بسیار زیاد اعدام‌ها در ایران خیلی خوشنود نیستم و جامعه هم نمی‌تونه اون رو استقبال بکنه. ما این تقسیم بندی که داریم، یکی مجازات های اعدام برای جرایمی که نباید مجازات اعدام باشه، یک سوی این گفتگو باید قرار بدیم، یکی مجازات قصاص هستش که به هر حال تا زمانی که حکومت اسلامی در مملکت ما پابرجاست نباید اون رو انتظار داشته باشیم که جابجا بکنن و یا جایگزین بکنن. و بسیار از کشورهای مترقی هم از جهت اقدام به قتل یا قتل افراد مجازات اینچنینی در نظر گرفته شده. کاهش جنایات را در مناطق و جاهایی که مجازات اعدام کلان یک شده رو براش آمار صحیحی نداریم و نمیتونیم باور بکنیم که حتما کاهش پیدا کرده یا به هر حال افزایش پیدا نکرده. اما از نظر اصولی به اعتقاد من تا اونجایی که ممکن هست و الان کسانی که اکثر در متصدیان امور هم هستن تلاش میکنن که حتی امکان اولیاء دم مجازات قصاص رو درخواست نکنن، ما در ایران این رو داریم بین افراد و آحاد جامعه، اما هیچ گونه طرحی برای خنثی کردن مجازات اعدام یا تغییر اون در کشور ما وجود نداره، به خصوص در رابطه با حق قصاصی که افراد مطالبه و درخواست می‌کنند. اما در مورد احکام سیاسی و یا احکامی که در دادگاه‌ها در رابطه با مواد مخدر صادر میشه، جامعه بیشتر حساس هست و علاقمنده که این مجازات‌ها مجازات‌های جایگزینی براش پیش‌بینی بشه.
آقای حسین باقری‌زاده، شما روند تدریجی لغو مجازات اعدام در ایران رو چشم‌اندازش رو چگونه می‌بینید؟
بله، متأسفانه در ایران هم که اشاره کردم حکومت خودش از عواملی است که در تشویق مجازات اعدام کار میکنه، یعنی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اعدام رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، بنابراین از حکومت انتظار زیادی نمیشه داشت. در سطح جامعه متأسفانه به دلیلی که مطبوعات و رسانه‌ها نمیتونن مسائل مربوط به اعدام و قصاص رو آزادانه به بحث بذارن، مشکل وجود داره به خصوص در قصاص، چون قصاص به عنوان حکم اسلامی تلقی میشه، بنابراین نمیشه در مطبوعات دربارش زیاد بحث کرد. بنابراین متأسفانه ما نمیتونیم انتظار داشتیم در آینده نزدیک بشه در ایران یک موج ضد اعدام ایجاد بشه. فقط اون چیزی که تاثیر در ایران ممکنه بگذاره، من فکر میکنم فشار بین‌المللی است که ایران به دلیل اون حجم بالای اعدام همیشه زیر فشارهای جامعه بین‌المللی قرار داره و به خصوص سازمان حقوق بشری، و این فشار البته در گذشته بیشتر مؤثر بود در دوران آقای خاتمی ولی در سال‌های اخیر کمتر، ولی شاید همین فشار بتونه تا حدی وادار کنه حکومت رو که اولا از اعدام‌ها بکاهه، اعدام‌های علنی رو کنار بگذاره و در مورد قصاص هم که اشاره کردم سعی کنه مجازات جانشین رو، یعنی اگر واقعا خانواده‌های قربانیان احتیاج به تسلی دارن دولت باعث این کار انجام بده و از طریق دستگیری مجازات مجرم و همچنین پرداخت خسارت یا دیه یا هر چی که لازم هست رضایت اینها رو جلب کنه، نه اینکه این سرنوشت یک محکوم رو به اختیار خانواده بگذاره که اینا با پول جان طرف رو معامله کنن، ببین که اگه پول ندی می‌کشیمت و اگه پول بدی آزادی.
آقای هادی قائمی، همین سوال از شما، چشم انداز لغو مجازات اعدام در ایران خیلی کوتاه.
همونطور که اشاره شد از نظر حکومت و قوه قضاییه ما هیچ گامی رو در این جهت متاسفانه نمی‌بینیم، مخصوصا از وقتی که رئیس قوه قضاییه تعویض شد و آقای لاریجانی این مسئله رو به دست گرفته اشتیاق بسیاری برای اجرای احکام اعدام نشون داده، اما در سطح بین‌المللی با روندی که برای الغای جهانی این حکم وجود داره ایران روز به روز انگشت نمادر میشه و حتی اشاره کنم کشورهایی مثل برزیل که روابط دوستانه‌ای با ایران دارن این براشون قابل تحمل نیست و وقتی که در مورد قطعنامه‌ای در مورد حقوق بشر ایران برزیل اون رو حمایت کرد دلیل اصلیش رو گسترش و وسعت اعدام‌ها در ایران اعلام کرد، پس روز به روز این روند موجب ایزوله‌تر شدن ایران خواهد شد مگر اینکه گام مثبتی درون کشور در این جهت انجام بشه.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی، آقای حسین باقرزاده و آقای محمد حسین آقاسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.